عرض کردیم که در ادامه بحث دامه امیرالمومنین به امام حسن مجتبی علیه السلام حضرت ورودشون به بحث رو اول یه توصیفی از خودشون داشتن، اینکه من با عنوان فردی که عبدی که فنا میشه از دنیا میره باقی نمیمانه یه وظیفه و تکلیفی دارم که به فرزند خودم تذکراتی برسونم. اول یه توصیف خیلی متواضعانه از خودشون میکنه، بعد یک توصیفی هم از مخاطبشون میکنن که شما هم مثل من، شما هم باقی نمیمونی، شما هم از دنیا میری، شما هم ممکنه مثل خیلی از مردم اسیر شهوت باشی، اسیر مال بشی، اسیر غرور بشی. این هست دنیاست و انسان مواجهه با این شرایط. یه توصیفی از خودشون، یه توصیفی از مخاطبشون، بعد یه برای ورود به بحث حضرت یک ابراز احساساتی و عاطفی میکنن نسبت به مخاطبشون که شما پاره تن من هستی، شما بعض وجود من هستی، شما خود من هستی، چیزی که به شما وارد بشه به من وارد شده، و این توصیفاتی که اون رقت قلب و ارتباط قلبی و عاطفی رو بیشتر میکنه و حضرت از این منظر ورود میکنن و وارد میشن. چون تذکرات اخلاقی وقتی که در بستر محبت اتفاق نیفته مؤثر واقع نمیشن. وقتی شما میخواید تربیت بکنید، این که گفته شده حل دین اندل خوب، یعنی دین فقط در ظرف خوب جواب میده، دین خارج از ظرف خوب جواب نمیده. دین رو با ببرید تو ظرف خوب، نه اینکه لزومن دین عین خود خوبه، خوب ظرف دینه. و اینکه یه جورایی هم گفته شده یکی از معانی ولایت خوبه، برای همین معناست که همه معانی ولایت از باب تدبیر و مدیریت و اتصال و همه اینها به تعبیر حضرت امام کلها حق و هذه الحقیقه، همه این معانی حقیقتشون همون قربه، نه همه این اتفاقات برای قربه. این بستر خوب، قربم در بستر خوب اتفاق میفته. خوب یعنی روانسازی، یعنی اتصال، یعنی ارتباط و اعتماد، همدلی، اتصال قلوب، این چیزی که خوب ایجاد میکنه. چون یه جای شما در تذکرات اخلاقی و تربیتی میخواید تیز بشید، یه دفعه به فرد بگید که تکبر نداشته باشه، تو حالت عادی این توهینه، غرور نداشته باشه، تو حالت عادی پرشک، تو بستر خوب این محبت، این عین دوست داشتن، ابراز محبت. وقتی شما اون به سر میبری که غافل نباشی، اهل غفلت نباشی، تو بستر متعارف عرفی حرف خواب مثلا غفلت نکن، غافل نباش، بیدار باش، خواب نباش، خوشه میبری تو بستر خواب، خیلیم دلپسند و خیلی هم جذاب و مطلوب اشتلاف. بعد این حبه هم حبه نه حبه ابلاغیه، خب ابلاغی یعنی حبه سازمانی، حبه سازمانی که رئیسه، که مرعوسه، که مدیره، که مشیر، حبه سازمانی یعنی کسی نمیشه اینجوری. حتی نه حبه سببی و نسبیه، پدر فرزندی، برادر خواهری، این هم نیست. یعنی چه بسا یک کسی تو اون فضا یه تذکری میده به زیر دست خودش، اون ناراحت میشه که چرا اینجور به من گفت، مثلا به من داره میگه فلانی بیشتر رعایت کن، پس معلوم به من اعتماد نداره. این کلمه میگه معلومه من اعتماد ندارم. به یه پدری یه فرزندش تذکر بده میگه آه دوباره مثلا بابام گیر زد دوباره. یعنی این حبه لزوماً عنوان حبساز نیست. فضای مثلا ارتباطات اعتباری و متعارف، حالا چه اعتباری سببی، نسبی، عرفی، حاکمیتی، تشکیلاتی، سازمانی، اونچه که حب و بستر حب واقعیه اون مودت و اخوت و اون رفاقت و رفق و محبت و اتصال واقعی قلوب هم دیگه است. اون مجرای حب واقعیه که شما در اون مجرا میتونید اخلاق رو ساری و جاری بکنید. کانال کشیش خونه اون بردقه هر پدیده ای اون رسانه خودش رو داره. رسانه مثلا این بخواد این چراغ روشن بشه، این برق اون سیمی که رسانه میخواد بشه به این برق رو برسونه به این چراغ، جنس خاص خودش رو داره. یعنی شما نمیتونید برق رو مثلا از طریق یک سیم پلاستیکی عبور بدید. رسانش اینه دیگه، مثل فلز یه رسانه فلزی میخواد. لذا خود خوب رسانه، خب رسانه برای رساندن یک پیامی از یک مبدعی به یک مقصدی. به لغات ما میبینیم پیام از مبدع صادر میشه به مقصد نمیرسه، بعد دنبال اشکال تو علت فاعلی یا تو علت غایی میگردیم که اشکال کجا بود، که فاعلیت فاعل اشکال داشت، قابلیت قابل اشکال داشت. بعد میبینیم این حلقه وقت، یعنی این حرکته که باید اتفاق میفتاد، مسافت، این عامل اتصال، این نقاطی که قطعات مسافت باید به هم وصل میشد اون نشده به هم دیگه، اونجا یک گپی به وجود آمده، بعد این برقرار نمیشد. رب لهم مثلا آذان و لا یسمعون به، لهم قلوب و لا یفقهون به، لهم اعین و لا ينظرون. این طرف داره سر رو میبینه ولی نمیبینه. تعجب میکنی من که دارم با فاصله 2 متر با حرف میزنم، طرف حرفتو داره میشنوه ولی نمیشنوه. علی الظاهر مثلا دل داره ولی دل نمیده. چرا؟ چون این رسانه حب و کانال حب وصل نیست، این اتصال برقرار نیست، این بستره ایجاد نشده. بعد شما یه دفعه میرید سراغ این که یه سطح از آب رو باز میکنید ولی کانال کشی نکردید، کل آب هدر میره. یعنی یه ذخیره از حرفای خوب رو باز میکنید، بعد میبینید که این حرف اصلا سر جای خودش قرار نمیده. شما تو وجود انسان حیثیت‌های مختلف وجود داره، این حرف شما به سمت کدوم حیثش میره؟ اگر شما بستر حیثیتیش رو تعریف نکرده باشید، میبینید همون حرفی که زده میشه که اگر شما بدون زمین علمو بدید به یک کسی که زمینش رو نداره، یه تعبیری به کار برده شد در لسان روایت که انه که مثل قلاده‌ای که انداختید به گردن یک سگی، اینجوری یعنی علمو گذاشتید به گردن کی؟ به ذمه کی گذاشتید این علم؟ یه قلاده ارزشمند رو شما مثلا به گردن یک حیوان گذاشت. یعنی رفته به حیث حیوانیش چسبیده، نه به اون حیث انسانیش و به حیث حقیقیش. شما اول این کانال خفی حیث انسانیش رو ایجاد بکن. حالا چطور این ایجاد میشه؟ در نظام خلقت و در نظام عالم که قاعده به عنوان قاعده اخوتی برای ارتباطات اجتماعی ایجاد شده و یک سری قواعد ولایی برای مثلا ارتباط والدینی فراتر از ارتباط متعارف، ارتباط رفاقتی، بعد نوع حتی تعابیر رو اینها به کار برده میشه. اینجا گاهی وقتا کلمات مصغر نشان دهنده بزرگی طرف مقابله، نمیخواید طرف رو کوچیکش کنید. خب توی عربی جای تفسیر اینجوریه. خب یعنی خود کلمه تفسیری رو که به کار میبرن مال چیزه، مال مربوطه به حبه. بنیه مال حبه. یا بنی سلام بنیه. بعد دیگه کلمات رو حالا تو عربی حالا هم متعارف هم خب حالا تو عربی حالا مثلا خب میگن الله. خب خیلی مثلا یه جوری مثلا یه کلماتی بخواد کلمات مسطرن ولی مال اون جدید هست پدر مادری که بچهشون رو خیلی تو فارسی هم داری مثلا اینطور مواردی هم هست تو عربی فراهم. آره. نه نه ما تصغیر میگن تصغیر کلماتی که مسخرن مال تحقیر نیستن مال یه جایی مال اصلا تکبیرن مال بزرگ کردنن مال حرمت گذاری. برای چیه؟ برای اون ارتباط حبیه است که میخواد این ارتباط صمیمی و حبی رو ابراز بکنه که این ارتباط حبیه برقراره. خود این یه فصلیه ها. ببین این نکته‌ای که عرض کنه قاعده، این قاعده جای تحقیق داره. این بستری که عرض کنم بستر خوب، این بستر جای تحقیق پیچیده داره. خیلی امر ساده ای نیست. چیزی که دارم عرض میکنم یه تحلیل ساده و توصیه ساده نیست. این یه قاعده پیچیده تربیتیه و اون رسانه بودنش و یه تعابیر دیگه به کار بردم هم جلسه قبل. اون تعابیر جلسه قبل که به کار بردم. خب با این تعابیر این جلسه این ازش این بستری که در میاد بعد چطور ما اینو ترجمهش کنیم به آدمایی که میخوان کار تربیتی بکنن، میخوان کار انسانی بکنن، مثلا اشتباه نکنن تو حب، خب حب سخیف، حب بی قاعده، حب بی مبنا، حب مثلا رفاقت‌های به اصطلاح خیلی بی قاعده. اینا میرن به این سمت بعد فکر میکنن نظام حب رو ایجاد کردن. اینطور نیست. خود این نظام داره، خود این قاعده داره و این که مثلا نظام اخوت یه بخشیشه، خود نظام ولایت با عنوان نظام سند بالادستی نظام اخوت چون ذیل ایمانه مثل اخوت، خب ایمانم ذیل ولایته، تو این مدل تعریف شدنش. کرد کردیم بعد حضرت توی این رابطه بین خودشان و مخاطبشان توصیفی که از خودشان توصیفی که از مخاطبشان و بعد از اون شروع بحث در بستر خواب که بحث رو مطرح میکنن و بعد اون نقطه عزیمت و شروع برای کار که با مخاطب قرار دادن قلب مخاطبشان بحث رو شروع میکنن. نقطه عزیمت از خودشون رو با حب شروع میکنن، نقطه اتصال این حب به مخاطبشون رو برای ادامه بحث با چی ادامه میدن؟ با قلب مخاطبشون که احیه قلبک بالموعظه. قبلش حضرت فرموده بودن که و امارت قلبک به ذکر الله. یه قاعده کلی بود که اساساً آبادانی دل به ذکر الله. ذکر الله یعنی حضور خدا که شما نسبت به خدا علی الدوام این قلب، قلب چی باشه؟ ذاکر، ذاکر یعنی حاضر باشه. خب این که این عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت خدا نداره، یعنی این عالم یعنی قلب شما، قلب شما محضر خداست، در محضر خدا معصیت خدا را نکنید چون خدا در قلب شما حاضره. این نفخت و فیه من روحی جایگاهش اونجاست. بعد شما تو اون کانون نفخت ها هستی. خب حالا تو این کانونی که خدا حقیقت الهی داره تجلی میکنه، اون اسمی که این دل ظرفیت تجلی شو داره اینجا داره متجلی میشه، میگه شما در مقابل این تجلیات اسمایی خدا طبیعتا میبایستی وصف اون اسمو به خودت بگیری. اگر حالا مثلا به این دله داره مثلا یه تجلی رحمانیت میشه، تجلی رحیمیت میشه، یه تجلی غفاریت میشه، یه تجلی میشه. بعد شما مثلا بخواد خلاف اسلام، خلاف این تجلی، خب خلاف این تجلی لزوما یه معصیت نیست، یعنی رنگ این تجلی رو به خود نگرفتن یه نحوه معصیته. این که مثلا اگر یه آینه ای روبروی تصویری تصویر رو منعکس نکنه، آینه معصیت کرده، تمرد کرده از این که این تصویر رو نشون بده. خوبادی تصویر رو نشون میداد، تمرد این آینه بینید که تصویر رو نشون نداده. این که مثلا یه اسمی یه وصفی از بالا میاد تو این دل منعکس میشه، اگر این تجلی پیدا نکنه و من منتصف نشم نپذیرم، خب مثل اون آینه ایم که تمرد کردم، معصیت کردم. لزوما معصیت این نیست که من برم حالا او به من گفته مثلا شما تجلی اسم رحمانیت یا رحمیتشو من شروع کنم فرضاً به غیبت کردن، او یه مسئله دیگه ایه. این که من یه معصیت دیگه ای میکنم، او خیلی مرتبه نازله از معصیته، نه یه مرتبه بالای از معصیت وجود داره. یعنی عدم این همراهی با اون چه که قلب من دریافت کرده و من در قلب خودم دارم میپذیرم این دریافت رو، خب این اشعه اومده، اون نوره اومده. خب بعد مثلا من توی قلب تاریکی به جای یه قلب شفاف و تمیزی که در معرض این نور الهی قرار بدم و در معرض این اسماء و صفات قرار بدم که این قلب بشه مجلای اون اتفاق، بعد میبینم یه قلب مکدری رو میذارم روبروش که اصلا این صفت و این وصف و هیچ تجلی بهش نمیپذیرتش. بعد تجلیش به اینه که آقا در همه وجود من، عقل من، در اخلاق من، در رفتار من، در ویژگی‌های من تجلیش، یعنی این خودش رو نشون میده. وقتی که من نمیپذیرمش پسش میزنم، همین میشه که من معصیت کردم، من این اسم رو معصیت کردم، من تخلف کردم، من از این اسم تخلف کردم، از این وصفی که خدا برای من مهیا کرده من تخلف کردم. و بعد حالا این جایگاه دل از این جهت بود که حضرت فرمود که این امارت قلب و امارت قلب که به ذکر الله، شما باید این کار بکنید، آبادی قلبت یعنی ساخت و ساز قلبت، بنیان قلبت به گونه ای بشه که در این قلب خدا حاضر باشه، خدا حاضر، اسماء خدا حاضر باشه، صفات خدا حاضر باشه، تجلیات الهی محضر خدا باشه. وقتی که مثلا شما یه جایی یه نوری رو میدید، اونجا نور رو منعکس میکنه، یه نور حاضر نیست اونجا، یعنی شما راه ندارید به حضور نور. خود نور که مشکل نداشت در فعالیت نور، در عرضم حضور شما، در تجلی اون نور که مشکل از اون جهت نبود، ولی اینکه خود شما نکردید این کار رو، شما این معنا رو بعد آمدید یه چیز جدایی، مثلا انسان چون بدون نور و بدون راهنما هم نمیشه. بعد یه توصیفی داره مولوی، یه اشکال کار ما اینه که هر کدوممون یه فانوس جدایی برای خودمون ایجاد کنیم، چراغ جدایی، یه نوری خدا گذاشته، اگه همه ما این حجابا رو میزدیم کنار مثل خورشید، همه میتونستیم ازش استفاده کنیم، نورش هم یک پارچه است و همه هم یک پارچه میرسیم، ولی همه یه حجاب کشیدیم، خودمون خواستیم برای خودمون یه نوری تولید بکنیم. بعد مثلا این نوری که ما میخواییم تولیدش کنیم، چراغ میخواد، روغن میخواد، فتیله میخواد، چه میخواد، خیلی غیر طبیعی، محدود، موقت، کم، زود تمام میشه، ولی یه نوریه، یه اصلا منبع دیگری داره، منشأ دیگری داره، قدرت دیگری داره. بعد اون یه نظام یک پارچه ایجاد میکنه. بعد خیلی جالب مولوی اینو تشبیه میکنه به اخوت، میگه نور اخوت اون نوری نیست که هر کدام شما بل استقلال برقرارش میکنید، نور اخوت از اون عالمیه که یه فرمول عمومی برای همه داده، اون نور واحد و یک پارچه ایه که همه شما رو با هم دیگه نورانی میکنه. حالا قلب یک چنین شرایطی داره، امارت قلب، خود امارت، نفس امارت قلب که امام در این خصوصا خیلی بحث دارن، هم در اربعین حدیث هم در کتب دیگه امام خیلی راجع به این موضوع بحث میکنن. بعد حضرت از اینجا منتقل میشن به اعتصام به حبل الله. حالا همین نکته ای گفتید، ما چطور میتونیم واقعا به کتاب خدا این ارتباط رو بر اونس بگیریم، این اعتصام به حبل الله، غیر از اون حالا که لازمش امارت قلب، لازمش تقواست، لازمش اون نظام جمعی که عرض کردیم، این واعتصموا به حبل الله جمیعا، اصلا با دل جمعی میشه و با قلب جمعی و با نظام جمعی میشه به حبل الله اعتصام کرد. ما این بحثایی که میکنیم دانشیه، این که اصلا بخونیم بفهمیم عبارات حبل، نظام حبل اللهی رو، تازه عباراتش رو بفهمیم و بخونیم، حالا اون اعتصام بهش که خیلی راه داره که حاصل بشه، انسان به مرز عصمت برسه، به مرز عصمت برسه در اتصال به حبل الله که انسان میرسونه. حبل الله این خاصیت رو داره، یعنی چون مخاطب قرآن قلب اون قلب معصوم بوده و این قلب معصوم با قلب معصوم این اتصال به حبل الله و درک حبل الله وجود داره. یعنی اگر قلب غیر معصومی بوده اصلا اتصال به حبل الله برقرار نمیشد. با قلب عصمت این امکان پذیره. لذا شما هر وقتی بر لبه عصمت حرکت میکنید این اتصال به حبل الله برقرار میشه که بر مدار و بر لبه عصمت الا و لابد شما باید از ثقل اصغر کمک بگیرید که شما رو برسونه به مرز عصمت و الا امکان پذیر نیست. این قواعد عصمت رو به شما میدن، اتصال به این نظام عصمت ایجاد میشه، بعد خود انسان در التزامات عملیش و این تقیداتش هم این فراهم میشه، بعد به اون دریای عظیم کلام الله و کلام وحی الهی انسان این اتصال برش برقرار میشه و این فهمون داره. بلا بایستی از مثلا خطرات پایین دستیش استفاده بکنه، از بخارش استفاده کنه، از نمش استفاده کنه، یعنی با سلسله مراتب چون خود عصمت هم یه چیزی داره دیگه، یه جنبه تشکیکی هم داره، هر کدوم از ما در حد خودمون در یه بعدی عصمت داریم، عصمتمون هم تشکیک، یه عصمتی مطلقه او صحاب داره، بعد یه عصمت تشکیکی وجود داره، هر کسی کلون و حسبه یه مرتبه از عصمت رو احراز کرده، اون مرتبه از عصمت رو که احراز کرده همون مرتبه از کتاب الله هم میتونه باش ارتباط برقرار بکنه. بعد به تبع حالا باید ببینیم که فرد چه مرتبه ای رو احراز کرده و با چه مرتبه ای ارتباط برقرار بکنه. بعد این معنا رو بعد حضرت میفرماید ان اخذت به، باید ببینی که چه مقدارش اخذ کردی، چه مقدارش رو احراز کردی و چه مقدارش رو اخذ کردی، که ما در بحث ولایت هم و در بحث مربی هم همین رو مطرح میکنیم. میگیم مربی انتصابی نیست، مربی احرازیه، مربی باید احراز بکنه اون جایگاه ولایی رو و اون مرتبه ای رو که مخاطبش درش هست، به اون مرتبه یا بالاتر از اون مرتبه باید برسه تا بتونه ارتباط ولایی با مخاطبش برقرار بکنه، و الا اگر از اون مرتبه پایین تر باشه یا نهایتش در حد همون مرتبه باشه اون ارتباطش عرضی میشه با مخاطبش، ولی ارتباطش طولی باش نمیشه. ارتباط طولیش لازمش اینه که او در سلسله مراتب طولی ولایت مخاطبش قرار بگیره. اگر در سلسله مراتب طولی مخاطبش قرار نگیره ارتباط تربیتی و ولایی با مخاطبش نمیتونه برقرار بکنه. این جهت قضیه را هم حضرت میفرماید که شما باید ببینید به چه مقدارش اخذ کردی، به چه مقدارش رو دریافت کردی، که بعد حضرت میفرمایید و احیی قلبک بالموعظه. حالا این امارت قلب کل بنای امارت رو با اون قاعده، حالا بخوای به این قلب حیات بدی، سرزندگی بدی با موعظه و با وعظ کردن و با نصح و نصیحت و موعظه و وعظ کردن، خیرخواهیه، موعظه کردن خیرخواهیه، نصیحت کردن خیرخواهیه، یک نحوه متنبه کردن، یک نحوه متوجه کردن به تعابیر هم به کار میبرن و از نصح و نصیحت اونها که حتی این تعابیر مادی و دنیایش هم برای همین گفتن که ارزم به حضور شما این سوزن دوزندگی رو میگن منصحه و خیاط رو میگن ناصح، چون کار نوس نوس یعنی خیاطی دوزندگی. بعد چرا مثلا سوزنه میگن بعد به این خیاط میگن ناصح؟ چون این لباسی میدوزه که میپوشونه اون مخاطب رو، جنبه پوشندگی داره، سفر میکنه. از هم میگن ناصح کیه؟ کسیه که ساتره، ایجاد ستر میکنه. به میگن نصیحت کرده، نه اینه که آبروی طرف رو بریزی، باید بپوشونیش، میری خصوصی میگی، خفا میگی، شاید که مثلا علا رؤوس الاشخاص فریاد میکشی که آقا این طور اون اشکال این فلان، بعد میگیم از باب مطالبه گری یا از باب نصیحت یا از باب خدمت. چه خدمتی؟ فرد اشتباه کرده، فرد به فرد اشتباه، فرد اشتباه کرده تو میری خلاصه میپوشونی سترش میکنی. به اساس این کسی بحث تشکیل خانواده یکی از مصادیق همین مثلا هن لباسون لکن و انتون لباسون لهم نه، برای همین معنا وضع شده. لباس زینت خانواده، زن و شوهر زینت هم لباس زینت. خب لباس بد باعث شین طرف مقابل میشه، باعث زینش نیست. شما زین هم باشی لباس زیبای هم باشی، خب ممکنه مثلا تو وضعیت خصوصی و فردیتون اشکالاتی باشه، ولی وقتی که میخوای در معرض دیگران باید با لباس قرار بگیری، در معرض دیگران لباس هم باشی، زینت هم باشی، اما قشنگ میشه. بعد لباس ساتره، خب ساتره هم باشی، ای با همو بگیری. لباس محافظ در سرما و گرما، یعنی تو فراز و نشیب زندگی، سرما و گرمای زندگی با هم باشه. و 20 تا مسئله گفته شده. اون نه لباس اون لکن و انتون لباس اون لهم نه. از باب اون نصف و نصفت و تذکر و احیاء قلبه، باب نصیحت تو خانواده مایه حیات خانواده. هر وقت باب نصح و نصیحت تو خانواده بسته شد، یعنی این خانواده به سمت میرایی رفت. هر وقت باب نصح و نصیحت باز بود، هم گوینده هم شنونده استقبال بود از این باب نصح و نصیحت، معلومه که این حالا چه خانواده چه جامعه فرقه، این خانواده حیات داره، این جامعه حیات داره. من یه بار دیدم که یه مجری تلویزیونی داشت صحبت میکرد، ولی دوست تذکر داد، گفت مثلا ما چرا اینجور روایت میکنم؟ ای ببخشید ببخشید، رفتم شروع کردم نصیحت کردم، عذرخواهی میکنم. بعد به یک کسی گفتم، گفت یه پروتکل داریم ما که حق نصیحت کردن اینا نداریم، ما مثلا با عنوان مجری یا با عنوان. گفتم این چیز خوبیه، چرا حق نصیحت کردن و یادآوری مثلا؟ گفت نه این دیگه مثلا شأن ما نیست. خب نه عمومیه، شما اسم کسی نمیخوای ببری که مثلا بگی فلانی، میخوای بگی مثلا بیاییم نظم رعایت کنیم، مردم بیاییم به هم احترام بذاریم، به هم محبت کنیم. چرا مثلا به هم چرا بچه ها مثلا به خانواده هاشون بیشتر احترام نمیذارن؟ نه الله شید، من رفتم تو فضای نصح و نصیحت و اینا، چون کلی داشت میگفت. بعد من به دوستان اونجا گفتم اتفاقا این یکی از اشکالات بزرگ ماست که همین سایی کسی میگه بعد کشیده شده به ادبیات پایین و پایین عرفی که به تو چی یه چیزی میگی، به تو چی، از نصیحتش تا امر معروفش. یعنی وقتی که شد تو امر معروفش به تو چی، تو نصیحتش هم به تو چه ربطی داره؟ نمیشه، به تو مربوط نیست. خب این نوع مواجهه با نص یعنی جامعه مرده، یعنی قلب مرده، این نوع مواجهه با نص، حالا چه تو جامعه چه توی. بعد اون جنبه و عمد خوب زهاره عرض کردیم که دوباره خود اون علف حرزی که قلب رو بهش آسیب میزنه، آزارش میده، با زهد اون ریشه کن میشه، اون علف حرز، یعنی سمپاشی این مزرعه قلب و برای باقی ماندن فقط اون گیاهان حیاتی و برای باقی ماندن اون درخت و شجره طیبه، این یه مراقبت و یه خلاصه یه پرهیزی میخواد، این که باید این علف های حرز علت دوام کنده بشن، ریشه ندوبونن تو دل تو زمین، ولی خفه میکنن اون محصول حقیقی رو. اونا چی هست؟ این به اصطلاح دنیا طلبیه، اون رغبت به دنیا، اسیر دنیا و مادیات و شهوات و مسائل اینجوری میشه. اینا رو میگه بکنشون، با زهد با بی‌رغبتی، با بی‌توجهی و عدم دلدادگی، عدم وابستگی مثلا به منافع، به بعضی از لذائذ، به بعضی از شرایط زودگذر، به بعضی از عناوین، به بعضی از مسائل این چنین، اینا رو با عمد و به زهاده. زهد پیشگی هم در ریاست، زهد پیشگی در خوراک، زهد پیشگی در پوشش، زهد پیشگی در مرکبه، زهد پیشگی در مسکن، زهد پیشگی در تمایلات و شهوات، زهد پیشگی همه این موارد یه شقوقی از زهد پیشگی داره که حضرت می‌فرماید و عمد و اون جنبه غلطش رو، یعنی اون قده سرطانیش رو بمیران با زهد پیشگی، با بی‌رغبتیه، یه چیزی بهش نده، به این قلب یه آبی نرید، یه کار نکن که اون قده بدخیم رشد کنه، اون میکشه این بدن رو، از بین میبره، میگن آن فلان چیز نخورید سرطان درست میکنه، فلان چیز نخورید تبعات اینجور داره، یعنی تو عالم بالاتر، همون دنیا، خوردن دنیا، طلبیدن دنیا، حب دنیا، دنیای مذموم، اسارت دنیا، گرفتار شدن به دنیای مذموم و عمد و به زهاد و قبوهی بلیقین. این هم از کردیم جلسه قبل، و قبوهی بلیقین تا اینجا مرور جلسه قبل بود با یه تقریر دیگه از هم حضور شما، و قبوهی بلیقین رو نمیدونم گفتم یا شما یه بنایی دارید، یه عمارتی دارید، یه حیاتی دارید، یه قوت نیاز دارید، چون میگن آقا فونداسیونش خیلی محکم باشه، این بنا چارچوباتون خیلی محکم باشه، این رو با یقینیات مستحکمش کنید، با مشتبهات و با شبهات این عمارت تقویت نمیشه، یعنی با افکار یقینی، با عقاید مستحکم، با مبانی مستحکم، با اخلاق مستحکم، با ایمان عمیق، نمید روی مصالح شبهنات شروع کنید که بنای عریض و طویلی رو بنا گذاری کردن، فرو میریزه. با اخلاق ضعیف و با مصالح ضعیف تا با یه شبهی براتون یه قضاوت ایجاد میشه، با یه مثلا خبری مثلا، با یه اتفاق یه تحلیلی براتون ایجاد میشه. چیجور اینجور اینقدر به سرعت سست زود قضاوت کردید، زود تصمیم گرفتید، زود حرکت کردید، میشه که میگه این قلب، امارت قلب رو، امارت بخواد که بنای مستحکم بذارید، قومی بلیقین با یقینیات مستحکمش بکنید. بعد حالا یقینی که حد اعلی یقینه که منتها الیه ورعه، بعد از مرحله اسلام و ایمان و یقین، خب او بعضی او یقین رو اختصاصی خاص مثل اون عصمت تامه، اون اونجا نیست، ما در یه مراتبی از یقین که حد فاصل بین ایمان و تقوا و ورعه، اینجا باز مسئله یقین مثل همون مراتب عصمتی که عرض کردم. خود یقین هم مراتب داره. انسان یه مراتبی از یقین رو، یه بخشش به دانش حاصل میشه، یه بخشش به ریاضت حاصل میشه، یه بخشش به سیقل دادن و کشف و شهود حاصل میشه، یه بخشش یقین اینجور حاصل میشه که انسان بگه واقعا دلم داره میبینه، اینقدر سیقل دادن میبینه، لمس میکنه این معنا رو. لذا شما هرچی که میتونه واردات یقینی برای شما ایجاد کنه، واردات یقینی یا به اکتسابه یا به کشف و شهوده. هم نظام اکتسابتون رو میگه، دستگاه اکتسابیتون رو درست کنید، یعنی فضلتون رو، فهمتون رو، علمتون رو، دانشتون رو، کل دستگاه اکتسابتون رو، کل دستگاه رو دستگاه قوی بذارید، مستحکم بذارید، دستگاهی که درش فقه هست، اصول هست، فلسفه هست، عرفان هست، کلام هست، یه دستگاه اکتسابی خیلی خوبی ایجاد کنید که واردات این دستگاه، پردازشی که این دستگاه میکنه، بعد میخواد وارد فکر و ذهن و دل شما بکنه، هر چقدر دستگاه شما پیشرفته تر، کامل تر، جامع تر، عظیم تر، مجتهدانه تر باشه، طبیعتاً واردات شما یقینی تر، مستحکم تر، بنیانی تر. علاوه بر این دستگاه واردات ارزم حضور شما، حضوری شما هم همینطور. مثل اون نظام دستگاه اکتسابیتون، نظام اون دستگاه حضوریتون هم به گونه ای طراحی بکنید با اون وارداتی که ایجاد میکنید، با اون سیقلی که میدید، با اون التزام و تقید و با ایمان و با باور و با کشف و شهود، و اینم یه دستگاه میخواد. با دستگاه خیلی ابتدایی و ساده دوباره واردات شما ممکنه توهماتی باشه که شما تلقی میکنید که واردات درستیه، واردات وهمی باشه، واردات واقعی نباشه. خب پس شما هم به این دستگاه یقینی حضوری نیاز دارید و هم به اون دستگاه محاسباتی حصولی دارید. اینا در کنار هم دیگه واردات یقینی برای شما ایجاد میکنه، این قلب شما رو مستحکم میکنه. نوع قلوب متزلزله، قلوب متشتته، قلوب متزلزله، مال اینه که حضرت میفرماید که انه این که با مصالح یقینی بناگذاری نشد، با مصالح ضعیف بنیان گذاری شدن. چون با مصالح ضعیف بنا گذاشتید این رو، قلبتون قوی نیست، دلتون مستحکم نیست. میگن آقا مثلا یه ابرقدرتی میخواد به شما حمله کنه، دلت میلرزه. وقتی اصلا شما دستگاه محاسباتی یه طور دیگریه، دلت نمیلرزه، میگه هیچ غلطی نمیتونه بکنه. به شما این نظام وارداتی که ایجاد کردید، اون نظام کشف و شهودی که ایجاد، اصلا محاسباتت یه نوع محاسبات دیگریه. نه اینکه مثلا تو یه چیز غلطی نمی کنه، یعنی یقین داره حمله نمی کنه، یقین داره حمله نمی کنه، چه دیگه این نیست که هر نمی کنه یه چیز غلط، نه، به فرض اینکه حمله می کنه، خیلی هم قدرت هم داره، تارمارت هم می کنه، هم با همه اوصاف، خب بعد با همه اوصاف بگی غلط نمی تو بکنه، هیچی نیست، یعنی او من شخصی هم از بین میبره. ولی یه حقیقتیه که نمو که ما کل ما، همه ما حول این نور الهی ما جمعیم. خب بعد این اراده میکنن که این نور الهی رو خاموش کنن، بعد من میگم هیچ غلطی نمیتونم بکنن، نکه نمیتونن خاموشش بکنن. حالا شما به سمت این آفتاب، همه عالم کل 7 میلیارد شروع کنن پوت کردن که مثلا بخوان نور خورشید رو یا مثلا آتش خورشید رو خاموش بکنن، ولی که یه آدم عاقلی هم میشه نگاه میکنه میگه نه، اینا 100 برابر اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن، در تازه یه ذره ای از اون قدرت. مثلا این قلب وقتی موشن خدا، من دارم میبینم که مثلا خود چه خدایی با چه عظمتی، بعد یه کسی مثلا میخواد متعرض این پدیده، متعرض این وجود بشه، میگم تعرض به این وجود اصلا، چون اصلا اینجا یه خودیتی نیست، یه خلافتیه که من اینجا یه استخلافی دارم از این عالم، من تو نظام استخلافی دارم خودم رو تعریف میکنم و اصلا هویت و تشخصی برای خودم قائل نیستم، دارم از اون جایگاه میگم، نه از جایگاه شخصی خودم میگم غلطی نمیتونه بکنه، از اون جایگاه دارم میگم هیچ غلطی نمیتونه بکنه. بعد بعضی مثلا این رو یه بلوف سیاسی یا یه کار تبلیغاتی یا عملیات روانی برای دشمن تفسیر میکنن که تو آدمای کوتاه‌بینی که فاصله دارن از این معارف، میگن خیلی فلانی وارده این رهبره بلده چطور عملیات روانی کنه بر علیه بشه. حالا شما هرچی اسمشو میذارید، ولی او این نیست، او اصلا توی یه مدل دیگری داره این معنا رو درمون به خاطر استحکام اون قلبه، امارت قلبه، چون اون امارت خوب بنا شده، اون بناگذاری خوب، حیات هم بهش داده، زهادت هم بهش داده اون طرف قضیه، بعد با مصالح یقینی هم مستحکمش کرده، بعد حالا در مواجهه با پدیده‌های مختلف دیگه این اینقدر قدرتمنده و اینقدر بدنش ضربه‌گیره و سخته که مثلا این نسیم های این چنینی که مثلا برای بعضی ها این نسیم ها مثلا به سان توفان های خانمان براندازه، مثلا توفان های خانمان برانداز میخوره به کوه اصلا حس نمی کنه چنین چیزی. بعد در مقابل شما یه امارت های سستی رو میبینید، درختان که کنده میشن از جا، بعد میخوره به این کوه. این بنا با این بنا، این هم یه بناست دیگه، چه بسا اینم از چیزه، اینم سنگ و گله، اونم سنگ و گل بود، اونو چجور ساختن که فرو ریخت، این چجور ساخته شده که نمیریزه، همون طوفان بهش خورد یا همون باد بهش خورد، قبلی با یه بنایی با یه استحکامی بنا شده که اصلا یه اتفاقات درش اثر نیست. بعد داره میگه که شما همتتون، قوت قلبتون، تقلع الجبال، میخوام خوبه دیگه کوه رو میخوایم براتون مثال بزنیم که ببینید مثلا همه چی خراب میشه این کوه میمانه، خب ولی شما میتونید تقلع الجبال، دلتون میتونه به این حد، همت شما، جایگاه شما میتونه به این حد از قدرت بی همسایی برسه. و قبضی بلیم. بعد یه چند تا فراز دیگه هم هست که بازم همین در راستای باز احیاء قلب و تقویت قلب شما فرصت های پرسن هست. سلام علیکم. بگید مثلا شما
شبهات بعدن توی جامعه میشونه که مثلا میگه مثلا همین که باید حدثی در کفته و برد که کجا باید بودی بریم جلو و کجا بودی بریم جلو، از این حالا قنوات اجتماعی رو اینها گرفته مثلا مسئله بسی که باید بودی جامعه هستن مثلا یه چیم که ما با منا که خوب بریم جلو و این رو در بستر خوب جاری بکنیم و
اسلام رحمانی و نه. نه خب عرض کردم که اصلا تفسیر حبی غلطه. یعنی مثلا شما اونجایی که داری به فرد حد میزنی، مگر حد دین الا الحب نیست؟ حد داری جاری میکنی، از رو چی داری جاری میکنی؟ از رو حبه. بغض با این نیست، او بغض مال اصلا خارج از دینه. شما با چی بغض به خرج میدی؟ بغضی که داری به خرج میدی طرفت شیطانه، استکباره. خب آره، او اصلا چون تو مدار حب نیست، با اصلا آمده از اساس. خب استکبار نه بعد از آدمایی که تو نظام استکباری زندگی میکنن، نه خود اصل استکبار، خود بیعتمادی شما با شیطان، با اصل شیطان و تجلی شیطان، با اصل شیطان و تجلی شیطان شما اصلا نمیتونی ارتباط خوبی برقرار کنی، چون اصلا او قابلیت نیست، تو خلقتش نیست، خلقت وجودیش اصلا این قابلیت رو نداره که شما ارتباط خوبی باش برقرار کنی. اون شما ارتباطت باید باش ارتباط بغضی باشه، چون وقتی ارتباط خوبی شما با ارتباط خوبی یعنی باب و باز میکنی، او منتظر همین اتفاق
شده.
مثلا شما با زهر میتونی ارتباط خوبی برقرار کنی؟ با زهر بخوریش، دهانت رو بروش باز بکنی، بگه آقا من ببین تو بدم نمیاد، من ببین خوردم دارم به تام احترام میدم، اون منتظر شما دهانت رو باز بکنی. خب او زهر طبیعتش اصلا اینه، طبیعتش اینه. بعد ارتباط بغضی، شما وقتی که ارتباط بغضی برقرار میکنی، ارتباط بغضی یعنی محدود کننده، یعنی سرکوب کننده، یعنی شما جلوی چی رو داری میگیری؟ جلوی تجاوزش به غیر. بعد برای خودش از فساد بیشتر خودش جلوگیری میکنه، جوهره فسادیش تغییر نمیکنه. و اصل جوهره فسادش همین جوان. شما نمیتونی مثلا حقیقت اون سم رو حقیقتش رو تغییر بدی، مثلا پس معلوم سم نبوده، اصلا اولی چیز دیگه بوده. این مسئله سه، این جوهرش تو نظام خلقتش اینجور تعریف شد. حالا چرا اینجور تعریف شد؟ دوباره برمیگه به هم اصول اعتقادات، که مثلا شما اون منشأ شرور، خب شر شره دیگه، خب بعد منشأ عدمی داره، منشأ عدمی نمیتونه منشأ وجودی پیدا بکنه، این منشأ عدمی داره. نه او اصلا از انسانیت انسان خارجه، او یه بعدی رو داره، مدیری بعدی رو داره، حامل یه بعدیه که اصلا شما مسخ شده این انسانیت، اصلا انسانیت انسان اینجا وجود داره. این که میگن آه فطره تغییر نمی کنه الا خیلی به صعوبت، مولان فطره آه خیلی به صعوبت. این که میگن طرف مغلوب شده، ختم، خب ختم الله علی قلوبهم، رسیدن به مرحله که دیگه خدا دیگه تمام، خب خیلی به صعوبت این اتفاق میفته، ولی خب میفته، این اتفاق افتاده تو عالم. این برای ادعی از روی حب اون جاه و مال و منال و قدرت و ثروت و زور و فرعونیت عالم، نمرودیت عالم دیده که بوده از روز از اول بوده تا عالم. لذا این ادعی که مثلا اشتباه میکنه، مثلا میگن آقا با یه آدم مجرم با حب برخورد، مثلا با حب داره برخورد میکنه با آدم مجرم، اگه حب خب نبود این بود که بگی من کاری به کارش ندارم. خب
مطلقه که مقابلش،
آره، یعنی دایره خب اشتباهی تعریف میشه. خب اینجا خب بغض میاد تو خود نظام دینی، خب بغض تو نظام دینی نیست. اگرم شما بغض دارید نسبت به یه فعلی، لزوما خب به فعل خب به فاعل نمیاره. بغض به فعل، مثلا شما این فعل طبیعش مبغوضتونه، ولی میگه این آدم مثلا شیعه امیرالمؤمنینه، این منجر به اینه که شیعه امیرالمؤمنین مبغوضتون بشه، این فعلش مبغوضتونه. و اگر یک کسی اون اهل ضلالت و گمراهی بود، فاعلش باید مبغوضتون باشه. یه جا خب به فعلش، حسن فعلش باعث این نشه که اون محبوبتون بشه ها. شما حسن فعلیشو کتمان نکن، بگو مثلا این به مردم قضا کمک کرد، دستش درد نکنه، ولی اصل این که این آدم جوهرش جوهره بغضیه، اونا حفظش بکن. این دیگه چیزی که شما باید دستگاه محاسباتی مردم درست کنین نسبت بهش. خب برطبطه میگه آقا فلان آقا بیمارستان ساخته، چیکار دارید؟ مثلا نماز نمیخونه یا عرق میخوره یا فلانه یا باشه، خب حسن فعلیش خوبه، ولی اون قبح فعلی، اون قبح فاعلیش هست. و ملاک هم حسن و فعل، حسن و قبح فاعلیه، ملاک حسن و قبح فعلی نیست، حسن و قبح فعلی در مرتبه بعده. ولی اصل حساب و کتاب در فردای قیامت بر اساس حسن و قبح فعلی نیست، اصل حساب و کتاب بر مدار حسن و قبح فاعلیه. حالا بعد به تبع فعلی، حسن فعلی یا قبح فعلی، نسبتش با حسن فاعل یا قبح فاعلی چطوره، نسبت برقرار میشه. Yeah.
Thank you.